بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام. تهران، هیئت شهدای گمنام. جلسه 60.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. در جریان تاریخ حیات شریف پیامبر گرامی اسلام ما با برخی از مفاهیم آشنا شدیم، یعنی در تحلیل تاریخ به این مفاهیم پرداختیم و الا آشنایی کلی با اون مفاهیم که معمولا هست. آخرین مفهومی که بحث کردیم بحث از نفاق بود. من دیگه میخوام بحث از نفاق رو با این که جا داره ادامه بدیم، ولی چون خیلی از مصادیقش رو نمیتونم بیان کنم و خیلی از قصه های تاریخی که درباره نفاق هست قابل بیان نیست، هنوز محدودیت هایی واقعا در مقام بیانش وجود داره که میدونید چه علتی داره این محدودیت ها، میخوایم به بحث بعدی بپردازیم و اون موضوع ولایت هست. در مورد سیاست، حاکمیت قبلا صحبت کردیم، درباره نفاق هم سخن گفته شد مختصر دیگه. حالا در مورد ولایت میخوایم صحبت بکنیم، یعنی همینجوری که مسیر تاریخ رو قدم میزنیم و میایم جلو، وقتی که حضرت در مدینه حاکم شدن یک اتفاقی افتاد. اون اتفاق این بود که کم کم مفهوم ولایت برای مردم روشن شد. از اول مفهوم ولایت زیاد روشن نبود. جا انداختن مفهوم ولایت پیامبر یک مسئله بود که طول می کشید و به مرور زمان شروع کرد به حل شدن. سخن صریحی دارن پیامبر گرامی اسلام خطاب به امیرالمؤمنین درباره همین موضوع. حضرت علی علیه السلام این مطلب رو به معاویه در نامه خودش نوشته و البته اون نامه رو باید جداگانه مفصل توضیح داد. یک قسمتی از این نامه نکته بسیار جالبی رو درباره مفهوم ولایت و روند شکل گیریش در تاریخ حضرت بیان میکنه. میفرماید رسول گرامی اسلام به من فرمود انک یا اخی لست مثلی. حضرت علی علیه السلام تو نامه به معاویه میفرماید پیامبر اکرم به من فرمودن و حضرت هم میفرماید فرمان این نامه رو برای تو فقط ننوشتم، نوشتم که شیعیانم هم بخونن. فقط هم برای شیعیان نیست، برای تو هم فقط نیست، یعنی فقط برای شما دو گروه نیست، برای کسانی که تحت ظلم تو گرفتار آمدن هم هست که آگاه بشن از دست تو نجات پیدا بکنن. یعنی حضرت گویی این نامه رو دارن تبدیل میکنن به یک بیانیه. در این نامه میفرماید رسول خدا به من فرمودن که انک یا اخی لست مثلی. برادر من یا علی تو مثل من نیستی. انی قد اقمت حجتک و اظهرت لهم ما انزل الله فیک. من حجت و دلیل آشکار ولایت تو رو و اینکه آیه قرآن درباره تو رو نازل شده رو به مردم گفتم و واضح کردم برای مردم که تو برای اونها ولایت داری ولی و انه لم یعلم انی رسول الله و ان حقی و طاعتی واجبان. ولی من وقتی اومدم شروع کردم مردم نمیدونستن طاعت من واجبه، مردم نمیدونستن حق من واجبه. تقریبا حضرت دارن میفرمان به مرور مردم اینو متوجه شدن، ای پیغمبر رو باید اطاعتم کرد، اینجوریه؟ یعنی ایشون حقشون بر ما لازمه؟ عجب. ما فکر کردیم فقط باید نبوتشون رو بپذیریم، حالا من دارم تفصیل میدم به زبان مردم اون زمان، نبوتشون رو بپذیریم و ازشون تشکر کنیم، پیام آوردید خیلی ممنون و خب امر دیگه ای باشه ما بایزتون مرخص میشیم. رسول گرامی اسلام میفرماید من برای مردم واضح کردم به مرور که من اطاعتم واجبه، در حالی که مردم نمیدونستن اینو از اول. ان حقی و طاعتی واجبان، حق من به گردن مردم واجبه، اطاعت من واجبه، هم باید من رو بر خودشون ترجیح بدن هم باید حرفم رو اطاعت کنن. آخه شما مثلا از رئیس ادارتون اطاعت میکنید، از رئیس کارخونه اطاعت میکنید، ولی او رو بر خودتون برتری نمیدون، برتری قائل نیست، میگیم ما قرارداد کردیم شما رو اطاعت کنیم، اطاعت میکنیم دیگه. ولی در مورد رسول خدا، در مورد ولی خدا، شما هم شخص او رو بر خودت ترجیح میدی، حقش رو بر خودت واجب میدونی، هم اطاعتش میکنی. حتی از هر تو ذالک، مردم نمیدونستن حق من بر اونها واجبه تا اینکه من این رو روشن کردم براشون. و اما انت فانی کنت قد اظهرت حجتک و قمت به امرک، شما یا علی من توضیح دادم مسئله تو برای مردم. بعد حالا دیگه توضیحات بعدی دارن که باید تو اون قسمت تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام بخونیم که حضرت فرمودن که اگر مردم تو رو یاری نکردن رهاشون کن و دیگه داستان بعدی پیش میاد. حالا پس ما یک فرایندی رو در زمان رسول خدا داریم که این فرایند رو میتونیم به این تعبیر ازش یاد کنیم که رسول خدا در مدینه منوره و اساساً بعد از بعثت خودشون و بیشتر بعد از هجرت به مرور مفهوم ولایت رو جا انداختن. مفهوم النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم رو جا انداختن. به مرور مفهوم اطاعت از پیامبر رو جا انداختن. و الا اوائلش زیاد نیست. شما به ترتیب آیه های قرآن هم نگاه بکنید میبینید آیه های مکی کمتر توش اطاعت از رسول خدا داره، گرچه تو مکه هم واجب بوده اطاعت از رسول خدا، ولی فرایند جا انداختن اطاعت یه فرایند تدریجی بوده. ضمن این که حضرت حکومت نداشتن، وقتی حکومت نداشتن چه اطاعتی؟ یکی از بندهای مردم اون قرارداد مردم مدینه با رسول خدا در پیمان عقبه دوم همین بود که شما باید از من اطاعت کنید. ببین نبوتش رو پذیرفتن ولی جداگانه میان سر اطاعت قرارداد میبندن. معلوم میشه مردم لزوماً اطاعت رو لازمه نبوت نمیدونن. و بعد آیات قرآن میان توضیح میدن این مسئله رو. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هر پیغمبری رو فرستادیم باید اطاعت بشه. برای توضیح من عرض میکنم این مثال رو. در جریان انقلاب خود ما هم همینجور اتفاق افتاد. در جریان انقلاب مردم خب مرجع تقلیدی به نام حضرت امام رو کم و بیش میشناختن، همه نمیشناختن. در کوران انقلاب غیر از خواص عموم مردم هم شناختن، دلها رو هم خدا متوجه حضرت امام کرد. حتی اون زمانی که مردم به استقبال حضرت امام رفتن در 12 بهمن و به فرمان ایشون پادگانها رو خالی کردن، تحصن کردن، تحلیل بسیاری از مردم، من نمیگم این بسیار یعنی اکثر، نمیگم این بسیار یعنی نیمی از مردم، شاید اکثر، شاید نیمی از مردم، شاید یک کمی کمتر از نیمی از مردم، ولی تعدادشون کم نبود. کسانی که میگفتن آقا
ایشون الان رهبری سیاسی ما رو به عهده گرفته و آدم میخواد کار سیاسی کنه، حرکت اجتماعی انجام بده، باید لیدر و رهبر خودش رو چیکار کنه؟ اطاعت بکنه. آقای دکتر شریعتی اون زمان در یکی از کتاباش اصلا فلسفه مرجع تقلید رو همینجوری توضیح داد که شیعه چرا میره تقلید میکنه از یک مرجع. بعد ایشون تو یکی از توضیحاتش حتی دفاع میکنه از جریان مرجعیت تقلید تو شیعه، میگه یه گروه چریک مبارز مخفی یا نیمه مخفی اینها از رهبرشون اطاعت میکنن ولی فرو میباشن. حالا یه تعبیری هم ایشون به کار میبره که تحلیل به ثوابی نیست، ولی شما ببینید این حرف رو وقتی من میگم آقای دکتر شریعتی میزنه، یعنی بسیاری از انقلابیون همینجوری فکر میکردن. او اینجوری اضافه میکنه، میگه آقا یه گروه مبارز باید از لیدرش اطاعت بکنه، اگرچه میتونه از پشت به او خنجر بزنه و او رو در درون گروه حذف کنه و یکی دیگر رو جاش بذاره، ولی تو ظاهر باید ازش اطاعت بکنه. آقای کلمه از پشت خنجر بزندش، بله تو گروه های مبارزه‌ای، تو چریک ها، توی سازمان های مخفی اتفاق میفته، ولی تو دین ما که همچین کلمه مناسبی نیست. منتها ایشون برمیداره این قصه رو مطرح میکنه در زمانی که، در فضایی که واقعا مرجعیت تقلید رو برای شیعیان، برای مؤمنان، خب خیلی از روشنفکرها بر نمیتافتن، میگفتن آخه این چه حرکتیه، ما همه خودمون عقل داریم، اصلا مراجعه به متخصص هم زیاد حتی مطرح نمیشد. البته اطاعت از مرجع تقلید یه چیزی بیشتر از مراجعه به متخصصه، چون متخصص به شما پیشنهاد میده، میگه آقا من میگم این قرصا رو بخور، دیگه بر شما واجب نمیکنه، شمایی که بر خودتون واجب میکنید حرف او رو گوش بکنید. ولی مرجع تقلید میتونه حکم بده، فتوا بده، و اگر امام و ولی جامعه شد دیگه یه مقدار بیشتر میتونه تو این زمینه ها دستور بده، حلال و حرام میکنه. الیام توتون تنباکو حرام، یه دفعه یه دونه قرارداد استعماری انگلیس زمین میخوره، کسی توتون تنباکو نخره چیکار میکنی؟ خب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رهبری میکردن انقلاب رو، ولی خیلی از کسانی که اطاعت میکردن با مفهوم امامت و ولایت آشنایی نداشتن. حتی مرجعیت تقلید که یک کمی رقیق تر از امامت و ولایت، توجیه اینجوری داشت از طرف کسی که مشهور بود اون زمان به معلم انقلاب، دیگه شما انتظار از بقیه چی دارید؟ بعد به مرور زمان بعد از انقلاب بود که اصل ولایت فقیه تو قانون اساسی مطرح شد. من یادم از اصل ولایت فقیه وقتی مطرح شد، تمام گروه های مارکسیستی که بعدن شدن گروه های تروریستی، تمام گروه های غیر مارکسیستی که اونا هم بعدن شدن گروه های تروریستی، تظاهرات را انداختن. خود من اونجا ایستاده بودم توی محوطه میدون انقلاب، میگفتن ولیعهد جدید اومد، شما ولایت فقیه رو، ولایت رو با ولیعهد، چون اون زمان کلمه ولیعهد خیلی منفور بود، ولیعهد پادشاه بزنن، شاه انقدر کلمه منفوری بود که کرمانشاه رو اسمش رو عوض کردن باختران. حالا شاه یعنی بزرگ، حالا شاه که نجس نمیشه که کلمهش، اون مثلا خراب بود. من می‌ترسیدم مثلا انقدر اینا چی باشن کسی اسم بچه‌شو دیگه محمد رضا مثلا نگذاره، اینقدر شاه منفور بود اون زمان. واقعا خب جنایاتشو مردم می‌دیدن و خیانت‌ها و اینا رو. الان یکم فاصله گرفتیم، خیلی خبر ندارن، بعضیا دارن تعطیلش هم می‌کنن. ولی دیگه یکی از کلمات منفور ولیعهدی بود. تظاهرات می‌خواستن بکنن علیه ولایت فقیه، می‌گفتن ولایت فقیه که همون ولیعهدی شد که، ما نمی‌خوایم اینو. و مردم مونده بودن چی جواب اینا رو بدن، هیچ تظاهراتی هم مقابل این تظاهرات شکل نگرفت، چون نه اون تظاهراتشون زیاد خطر ایجاد کرده بود، نه از این طرف خیلی تبیین شده بود موضوع. به نظر این حقیر که خیلی نظر خودم رو قبول دارم و شما اگر تأمل بفرمایید احتمالا تصدیق خواهید فرمود که نظر بنده پر بیراه نیست، معتقدم 8 سال دفاع مقدس 200,000 معلم ولایت فقیه ما توی این مملکت پیدا کردیم به نام شهدا که با خونشون ولایت فقیه و پاش امضا کردن و با وصیت‌نامه هاشون اونا رو آموزش دادن. یعنی شما 200,000 روحانی باسواد میفرستادی همه جا ولایت فقیه رو توضیح بدن، قطعا این اثر رو نداشت. اونها با یک روشنی ضمیر، با یک روشنی اندیشه، شهدا با یک روشن بینی در وصیت‌نامه های خودشون به تأکید و تبیین مفهوم ولایت فقیه پرداختن. و من باز به عنوان یه نوجوانی که اون زمان شاهد بودم میدیدم مردم در برخورد با این وصیت‌نامه ها اعجابشون برانگیخته میشه. خب اون پسر رو میشناسن، این جوان چقدر پاک بود، چقدر آدم فهمیده‌ای بود، تو محل خودشون بود، همه متأثر بلند شدن اومدن وصیت‌نامه موقع تشییعش یا موقع به خاک سپاریش یا تو ختمش خونده میشد. بستگی به این داشت که کجا او رو پیدا بکنن، وصیت‌نامه رو پیدا کنن، با هم همراهش باشه تو جیبش یا فرستاده باشه به خونه. غالبا وصیت‌نامه ها خونده میشد. بعد شما آمارشو دارید به طور متوسط توی کل وصیت‌نامه های شهدا، تو هر وصیت‌نامه 4 بار بر اطاعت از رهبری و ولایت و ولایت فقیه تأکید شده. 4 بار آمار خیلی بالاییه. خب اینا معلم های ولایت فقیه بودن و جا انداختن مسئله ولایت فقیه رو. و الا اون اوائل ارادت بود ولی فهم از ولایت اینقدر بالا نبود. اون بدرقه‌ای که مردم کردن برای حضرت امام بعد از 8 سال دفاع مقدس و بعد از 10 سال رهبری ایشون، اون بدرقه بسیار معنادارتر و عمیق‌تر بود. مردم واقعا امامشون رو از دست دادن، ولی در اون استقبال مفهوم امامت زیاد جا نداشت. من یادم هست تو آخرین تظاهرات‌های قبل از انقلاب، کمونیستا و مارکسیستا که اصلا اسلامو قبول نداشتن، دینو افکینو توده ها میدونستن و هم تیپایی مثل مجاهدین خلق و اینا همه اومده بودن میگفتن رهبر امامه، ما در مورد رهبر بودن ایشون هیچ حرفی نداریم، ایشون رهبر سیاسی ما هستن. بعد حالا ما چون توی محیط طلبگی رشد کرده بودیم، بابامون آخون بود، یکم این مفاهیمو میدونستیم، میگفتیم آخه مارکسیسم هیچ وقت نمیتونه ولایت امامو قبول بکنه، چی دارن میگن؟ بعد بزرگترها برای ما توضیح میدادن که نه، اینا به عنوان رهبر سیاسی قبول دارن. حتی شاید این چیزی رو من به شما بگم جالب باشه، سازمان مجاهدین خلق تو همون خیلی که دیگه داشت منحرف میشد و کم کم همه حسابشون داشتن جدا میکردن و فهمیده بودن اینا ایدئولوژی مخصوصی دارند و یه التقاطی بین مارکسیست و اسلام درست کردن، تو اون زمان بحث قانون اساسی که مطرح شد هنوز داشتن قانون اساسی رو درست میکردن و یا تکمیلم حتی شده بود، داشتیم میرفتیم دیگه به انتخابات ریاست جمهوری. اولین تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری در تهران که به در و دیوار خورد توسط سازمان مجاهدین خلق بود، برگشتن گفتن رئیس جمهور امام. و مردم هم بعضی هاشون، من یادم رفتم یه توی مسجدی نماز بخونم تو همین هلال احمر، اینا پوسترشون رو زده بودن به در و دیوار و تبلیغاتشون رو زده بودن، اولین رئیس جمهور باید خود امام باشه. مردم هم خوششون می اومد، بله اصلا خود امام باشه رئیس جمهور. بعد ما، حالا من که اون زمان نه، ولی بزرگترها اون زمان توضیح میدادن آقا رئیس جمهور با امام، با امامت خیلی فرق میکنه. خیلی از مردم نمیدونستن و تو اون فضا اینا میخواستن، با اینکه مخالف امام بودن ولی میگفتن ما حاضریم امام رئیس جمهور باشه، امام نباشه، امامت وجود نداشته باشه، ولایت فقیه وجود نداشته باشه. فضا اینجوری بود. به مرور مسئله ولایت فقیه جا افتاد، به مرور مسئله امامت جا افتاد در جریان انقلاب ما. حالا واقعا شهدا در این زمینه خیلی مؤثر بودن. عامل دیگه خود جهاد بود، جنگ و دفاع مقدس. بحران زده که شد، جامعه واقعا دنبال امام گشت و امام می اومد این وسط با حکم خودش، با احکامی که می توانست یک امام صادر بکند نجات داد مملکت رو. و گره ها و گیره های قانون رو برطرف کرد و برد جلو. بعضیا هی حرف میزنن که آقا ولایت فقیه را یا امامت رو ما موافق قانون نمیپذیریم. حالا داستان زیاد داره، این حرف من نمیخوام بحث رو الان در این موضوع گسترش بدم. نمیدونن کلمه فراقانون کلمه همیشه بدی نیست، چون در هیچ قانونی نیستش که گره ایجاد نشه، در هیچ قانونی نیست که پیچیدگی و تعارض ایجاد نشه. توی علم حقوق میگن اینو، میگن هر چقدر حقوقدان ها دقت میکنن بازم یه قانونی با یه قانون دیگه تعارض پیدا میکنه، یا شرایطی شرایطی میشه که همه عقلا میفهمن این قانون الان نمیشه اجرا کرد. یک کسی باید باشه نگذاره بنبست قانونی در کشور پیش بیاد. اگه فراقانونی معناش اینه، لازمه حیات سیاسی و اجتماعی بشری هست و تا همه جای دنیا هر کدوم به نوعی دارن این شیوه رو اجرا میکنن، به صورت بد، غلط یا درست، به ابزارهای آشکار یا پنهان بگذاریم. موضوع ولایت پس تو جامعه ما به مرور جا افتاد. بعد البته این به مرور جا افتادن تو 10 سال اول نبود، الان که ما در آستانه انشاءالله 30 سال هستیم، تو این 2 دهه و اندی گذشته هم موضوع ولایت تازه شروع کرده به جا افتادن. مثلا اون زمان امام چگونه میتونست با یه حکم عراقو به هم بریزه؟ اصلا و ابدا کسی تصورش هم نمیکرد. همین مردم الان هستن، الان به اشاره ولی فقیه چه میکنن؟ آدم نمیتونه خدا شاهده توضیحاتشو بده. چه قدرتی منطقه‌ای ایجاد شده، بلکه جهانی، و همه از این، همه مستکبرین از این قدرت میترسن. خب مسئله امامت و ولایت به مرور داره تو زمان ما جا میفته. مثلا من یه نمونه شو شما بگم، در مقایسه بین زمان ما با زمان رسول خدا، من تو تاریخ وقتی که میخوندم سالها قبل، حالا الان گفتم دوستان آمارشو در بیارن، اگر بشه یه تحقیقات مفصلی لازم داره، هر موقع رسول خدا حرف میزدن یکی از کارهایی که مردم مدینه انجام میدادن این بود، آقا اینو خدا گفته یا شما؟ اگه شما گفتی ما حرف داریم، اگه خدا گفته خب باشه چشم. ببین الان شما تصور نمی کنید کسی به امام اینو بگه. امامی که نایب عام به حساب میاد، امامی که ولی فقیه و ولی فقیه احکام خاص خودشو داره، نه رسول خدا. میگی آقا تو داری سیستم جامعه رو و ثباتشو به هم میریزی، این چه حرفیه؟ این نظر شماست یا نظر خدا؟ اگه نظر شماست که ما حرف داریم. الان ما داریم میگیم منویات امام و رهبری، چیزی بالاتر از دستورات کلمه منویات. یعنی آقا دوست دارن مسیر کدوم طرف بره، خب ما باید گوش کنیم دیگه. دارم میگم زمان رسول خدا، رسول خدا حرف میزدن اعتراض میکردن، آقا شما اینو گفتی یا خدا؟ و بعد اگر میتونستن چالش میکردن، میتونستن مخالفت میکردن، یا رسما میگفتن نه. دوستان من داریم توجه میکنیم به این نکته، مدینه منوره جامعت النبی تأسیس شده، مردم مسلمان شدن، اسلام قدرت گرفته، هنوز تو مدینه چالش هست سر پذیرش ولایت پیغمبر، که آقا من چند درصد باید مطیع باشم؟ کجا باید مطیع باشم؟ و رفقا بسیاری از مظلومیت‌های پیامبر گرامی اسلام که رسول خدا فرمود ما اوذی احدون یا ما اوذی نبی مثل ما اوذید، هیچ کس به اندازه من اذیت نشد، ناشی از این بود که رسول گرامی اسلام یه جاهایی می‌دیدن زمینه اجتماعی وجود نداره برای امرشون، امر نمی‌کردن، می‌ترسیدن اصل بنا خراب بشه، اصل بنا سست بشه، همون 4 نفری که اومدن برگردن، چون مسئله ولایت پیغمبر جا نیفتاده بود حسابی. این که حتی در قدیر خم در سال آخر رسول خدا میفرماد من کنت مولاه و فهادا علی مولاه. این سخن پیامبر گرامی اسلام چالش برانگیز میشه و به کمک خدا جمعیت حفظ میشه و کنترل میشه و به هم نمیریزه. خدا خودش تو قرآن میفرماد الله یعصمک من الناس، به تعبیری شبیه به این خدا تو رو حفظ میکنه از مردم، نترس، شما بگو حرفو، من نگه میدارم جبرو. یعنی خدا میاد وسط کمک میکنه. و یه نفرم در نهایت دیدید که اومد گفت خدا بگو منو نابود بکنه اگه حرف خداست، اگه حرف شماست که هیچی، اصلا اون حرفشو نزن. قربت رسول خدا از کجا بود؟ اذیت‌هایی که به پیغمبر اکرم میرسید از کجا بود؟ اینا قطعه‌هایی از تاریخی که زیاد نمیشه بیان کرد. من در داستان نفاق به شما گفتم وقتی که پیامبر گرامی اسلام رفت برای عبدالله ابن ابی مثلا عیادتش، یا برای ایشون استغفار کرد، یا برای ایشون رفت نماز میت مثلا برای ایشون بعد از این که فوت کرد خوند، یه نفر اومد عبای پیغمبر اکرم رو یه جوری کشید سیاهی خط افتاد رو گردن مبارک پیغمبر. الان به شما بگن که یه نفر با حضرت امام خودمون این رفتار رو کرد، چی کارش میکنین شما؟ ولایت گریزی هایی که نسبت به پیامبر میشد عجیب و غریب بود. ما حالا یه زمانی خیلی از این اقتضاعاتی که امروز هست از مباحث مربوط به جهان اسلام وجود نداشت، به قول خودمون توی کلاس ها و درس و بحث ها خیلی گله می کردیم از اینکه چرا اسلام رو یه جوری معرفی می کنیم. بله اون زمان گل و بلبل بوده و رسول خدا اشاره می کردن و همه می گفتن چشم و می رفت کار جلو. آقا اگه اینجوری بود که کار خیلی باید بیشتر می رفت زمان رسول خدا جلو، پس چرا رسول خدا فرمودن هیچ کس مثل من اذیت نشده؟ حتی اهل بیت عصمت و طهارت معتقدن هیچ کدوم به اندازه پیغمبر اکرم اذیت نشدن. مصائب خودشونو که میبینن میذارن کنار مصائب پیغمبر، آرام میگیرن. خب این مصائب پیغمبر کجاست ما نمیدونیم، نمیگن اینا رو تو کتابا. هم به دلیل حرمت پیامبر که ما هم میخواییم حرمت پیامبر رو حفظ کنیم زیاد ازش حرف میزنیم، هم به دلیل اینکه این اذیت ها معمولا روانی بوده، در ولایت گریزی خودش رو نشون میداده، و هم به دلیل دلایل دیگری که میدونید باید جهان اسلام حفظ بشه و خیلی حرفا رو نباید زد. کماکان 12 نفر اومدن رسول خدا رو ترور کنن. حذیفه برگشت گفت یا رسول الله، خب جبرئیل امین خبر آورد دستگیر شدن لو رفتن. خب حذیفه فرمود خب همین الان اینا رو اعدام کنی، اینا میخوان پیغمبر بکشن، حکمشون اعدامه. توطئه کردن، با هم قرار گذاشتن. حالا قصه داره که سر چی میخواستن رسول خدا رو به شهادت برسونن، یاران پیامبر. رسول خدا فرمود نه. بعد حذیفه میگه من رسیدم مدینه، رسیدیم در واقع برگشتیم مدینه، گفتیم یا رسول الله الان دیگه برگشتیم مدینه دیگه اوضاع آرومه، شما اعلام کن اینا میخواستن منو بکشن، اینا بودن، اعدام کن بره دیگه. رسول خدا فرمودن نه. بعد توضیحی دارن رسول خدا، میفرمایند که مردم خواهند گفت او یاران خودش را به قتل رسان. یارانی که با اونها تقویت شده بود بعضی از اونها رو به قتل رسان. رفقا میدونید این کار رو امام زمان ارباب الله الفدا خواهد کرد، و این فرق امام زمان ما با پیغمبر اکرمه. در 2 مقطع برخی از یارانش رو دستور اعدام میده، بالاخره خطا یا خیانتی کردن که به این جرم رسیدن، به اینجا رسیدن. ولی رسول خدا میفرماید من نمیخوام. چرا نمیخوام؟ به دلیل افکار عمومی. بابا مگه اونا نمیدونن که شما رسول خدا هستی؟ یعنی چی؟ ولایت رسول خدا باید جا میافتاد. خب جا نیافتاده بود که اونجوری شد که میدونید دیگه، جا نیافتاده بود. فرمود من کنتم مولا فهذا علی مولا. اونا گفتن نه اصلا شما مولا. کی گفت که حالا بعدش علی علیه السلام مولا باشه؟ یا اینجوری شد. یعنی بحث سر ولایت پیغمبره. پس ما در تاریخ اسلام این پدیده رو باید، هرچند نمیتونیم زیاد ازش حرف بزنیم، واقعا درجه پذیرش ولایت پیغمبر چقدره تو جامعه النبی. جالبه بعضی ها میگفتن که ما دنبال جامعه مدنی هستیم. ازشون میپرسیدم که جامعه مدنی یعنی چی؟ میگفت جامعه النبی. جامعه النبی از این حیث که اون همه منافق توش بود اصلا برای ما الگو نیست. جامعه النبی از این حیث که رسول خدا غریب و مظلوم واقع میشد در اون شهر اصلا برای ما الگو نیست. ما اصلا نمیخوایم به جامعه النبی برسیم، ما میخوایم به جامعه مهدوی برسیم. بعضی‌ها چقدر با جامعه النبی خوبن و چقدر با همینا با جامعه مهدوی بدن. چون در جامعه مهدوی مدعی ها گردن زده میشن، بیا برو آمو. این آمو یک اصطلاح عمیقه ها، از هر شهری باید یک اصطلاحی رو گرفت. بعضی از کلمات در هر شهری از دورهای گرانبها هستن. حالا این هم اینه دیگه، ناراحت میشه آقا چه فرقی میکنه؟ تو اگر جامعه النبی رو به خاطر رسول خدا میگی، به خاطر قوانینش میگی، خب اینا تو جامعه مهدوی هم هست، فرقی نداره. بله در مدینه نبوی و در حتی کوفه علوی 30,000 کشته پای امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از جنگ ها دادن مردم، انشالله همشون شهیدن، انشالله انشالله. ولی ما میگیم انشالله. چرا؟ چرا کربلا متفاوته؟ چون کربلا همه در بس ولایت ابو عبدالله حسین علیه السلام پذیرفته بودن، ولی یک کسی گفتش که آقا برای من فرقی نمیکنه شما باشی یا دیگری، من باید بیام از رئیس حکومت دفاع کنم. این چی میشه؟ این باید گفت انشالله دیگه. یعنی ولایت امیرالمومنین رو حالا چند نفر پذیرفته بودن؟ کار داره تا مسئله ولایت جا بیفته. و ما هنوز تو جامعه خودمون هم نیاز به این کار داریم. هنوز تبیین نشده مفهوم ولایت. یک کمی انشاءالله در جلسات بعد در این باره امیدوارم صحبت بکنیم، به نمونه های تاریخی هم بپردازیم. خلاصش درد سرتون ندم. ولایت تدریجی جا میفته. بعدش 12 امام کار کردن، بعد اون گروه اندکی که معتقد شده بودن به ولایت هی اونا رو سرند میکردن دیگه. اصلا انگار ائمه هدا از یه زمانی به بعد به بقیه اونا کار نداشتن، به اینا کار داشتن که آه حالا شما حالتون خوب نیست. از زمان امام صادق علیه السلام به بعد دیگه کار روی خود این شیعیان بود که حالا شما واقعا ولایت جا افتاده یا نه. از در وارد شد گفت ما از محبین شما هستیم. آقا فرمود من ای محبین؟ از کدوم محبین هستیم؟ گفت من شما چند جور محب داری؟ فرمود بله، بعضی ها فقط زبونی ما رو دوست دارن، بعضی ها زبونی و قلبی ما رو دوست دارن. اونایی که زبونی و قلبی دوست دارن بعضیشون آشکاره، بعضیشون پنهانه. شروع کردن توضیح دادن. فرمودن دوستان ما که همه توی یه طبقه نیستن. بعد اونایی که تازه ولایت مدارن، حقیقیان پای دارن، تازه اونا درجه دارن، درجه دارن. اینقدر این درجات با هم متفاوته، باید اینها رو هم از نظر معنوی و هم از نظر آثار اجتماعی، چون ولایت یه مفهوم اجتماعیه، دقیق مورد بررسی قرار داد. بالاخره ما الان در دورانی هستیم که تمرین ولایت مداری، ولایت فهمی داریم میکنیم تا انشالله آقامون ظهور بفرمان. اینقدر مسئله ولایت مسئله آشکاریه که از فرط ظهورش پنهانه. و اگر خواست کسی هنوز هفته بعد و بحث‌های ولایت باز نشده یکمی خودش در این باره بیاندیشه، یکمی به موضوع تیم فوتبال و داور وسط زمین که جوری اجازه مطلق بهش میدن برای اینکه بتونه 22 نفر رو اداره کنه تو 90 دقیقه، حتی میگن آقا یه سنسوری چیزی بذار بهش بده، اگر این اشتباه کرد جلوی اشتباهشو بگیره. میگه ما تا یه حدی میتونیم این کارو بکنیم، ولی نه، اینم جزء فوتباله. اصلا میگن اشتباهات داوری جزء فوتباله. یکم دماش فکر کنید ببین یعنی چی. 12 نفر اینور، 11 نفر اونور. حالا شما حساب بکنید که 2 تا 70 میلیون، 2 تا 30 میلیون، این چجوری باید باشه؟ یکم آدم نسبت ها رو بسنجه. خیلی واضحه مسئله، منتها دیگه انشاءالله صفای باطن داشته باشیم، مسائل برامون دیگه اونایی که معقول هستن معقول بودنشون رو ببینیم، چون کسی که صفای باطن نداره دیگه عقلشو کم کم از دست میده. ای میخوای حرف معقول بزنی دیگه، ما عقل نداره اینا رو بفهمه و جا نمیفته. قصه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم اگر قریب موندن به خاطر قربت مفهوم ولایت بود، دعوت کردن حضرتو، درسته؟ ولی بسیاری از اون کسانی که دعوت کردن ولایت مدار نبودن، آقا رو یه شخصیت انقلابی میدونستن. یه نمونه بگم دیگه بریم کربلا. سلیمان ابن سرد کسیه که وقتی امام حسن صلح کرد اومد پیش امام حسین گفت آقا شما قیام کن. آقای امام حسین میفهمه شما متوجه نیستی، امام حسن امام منم هست. حالا ببینید سلیمان ابن سرد بعدن چی شد. جزء کسانی بود که یا مذل المؤمنین به امام حسن مجتبی گفت. خب آقا ایشون امامت نمیفهمه که، جنگ میفهمه، جهاد میفهمه، امامت نمیفهمه. گفت آقا شما رو ذلیل کردی. آقا فرمود که آقای سلیمان چی بگم. بعد سلیمان ابن سرد وقتی امام حسن مجتبی به شهادت رسید اومد پیش امام حسین گفت حالا که دیگه ایشون شهید شده شما قیام کن. دوباره امام حسین فرمود ببین شخص امام عوض شده، امامت که عوض نشده که، به همون مسئله‌ای که داداش امام حسن صلح کرد به همون مسئله الان هم هست، اوضاع زمان که تغییر نکرده. تو مثل که مفهوم امامت اصلا نمیفهمی، فکر کردی هر امامی بیاد به سلیقه خودش عمل میکنه. همون حکمی که به امام حسن میگفت باید صلح بکنی بپذیری این صلح، همون حکم الان هست که شرایط که عوض نشده. بعد آقا یزید آمد، معاویه که رفت، سلیمان ابن سرد جزو 4 نفر اصلی نامه نویسندگان به امام حسین بود که آقا دیگه الان دیگه شرایط هم عوض شد دیگه. آقا فرمود باشه میام، باش شما هم یکی منم میفرستم نایبمو اونجا جمع کنید، آقای سلیمان شما هم کمک کن. و دیگه آقای سلیمان دیگه کمک کرد دیگه حسابی. بعد دیگه امام حسین اومد تو کربلا محاصره شد و اوضاع آقای سلیمان یا علی ببرمه بریم دیگه. گفت یعنی چیزه؟ بله نه اون که باید بریم علالقاعده، ما خودمون اصلا دعوت کردیم. ولی بله خب اون که باید بریم بودن، اون که تردید نیست. خب حالا بریم دیگه، بریم بریم میکنی بلند شو. نه اون که باید بریم، اصلا همگه باید بریم. خب بلند شد دیگه، نرفت. امام حسین به شهادت رسید. وای واقعا جلوی ما چه امام حسین به شهادت رسید. بلند شد قیام توابین رو راه انداخت، رهبر قیام توابین شد. آقای سلیمان ابن سرد شما یه دوره کلاس عقاید اصول دین چند تاست امامت اینا میرفتی حداقل. این خیلی مهمه، امامت براش جا بیفته، سیاست براش جا افتاده بود تا یه حدی که میتونست بفهمه و خیلی چیزا، حتی دیانت براش جا افتاده بود تا حدود بسیار زیادی، ولی ولایت یه مفهوم خاصیه. حالا انشالله در جلسات بعد به این موضوع خواهیم پرداخت. تو کربلا مهمترین کسی که ولایت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در اوج رعایت کرد، حدس بزنید کی بود؟ من فکر میکنم حالا مثلا امام سجاد علیه السلام. امام سجاد که خودشون اصلا امام بودن، ما اصلا هیچ کسی رو با ایشون مقایسه نمی‌کنیم، ایشون هم با کسی مقایسه نمی‌کنیم. خیلی مشهور در کربلا ولایت مدارترین فرد ابوالفضل العباس بود. من ارادتم به ابوالفضل العباس که اصلا چه عرض بکنم، همه شهدا قبطه مقام بلند ایشون رو می‌خورن.
ولی باطن ولایت مداری اولیاء خدا رو هم من نمیخوام با هم دیگه مقایسه بکنم. منتها حجم ولایت مداری که من از شخصیت دیگری در کربلا دیدم از هیچ شهید دیگری ندیدم. حجم ولایت مداری، سنگینی ولایت مداری که ولی خدا ابا عبدالله الحسین چه دستور سختی داده باشه که سخت‌ترین دستورات رو به ایشون داد، ایشون بیشترین زجر رو برای اجرای دستورات ابا عبدالله الحسین تحمل کرد و ولایت مداری او بی‌نظیر بود. خلاف طبع خودش، خلاف اقتضائات روحی خودش، در ولایت مداری حرف اول رو در عالم می‌زد. اون شخصیت کسی نیست جز زینب کبرا، دختر فاطمه زهرا. حسین علیه السلام به کسی بفرماید در دفاع از حرم اهل بیت برو به میدان به جنگ و به شهادت برس، این دستور بسیار آسان تر از این است که به زینبش بفرماید زینبم گریه نکنی ها، گریه نکنی ها، یک روز گریه نکن، تو این جلسه گریه نکن، تو اون جلسه گریه نکن، تو گوشه خرابه گریه نکن، وسط بازار شام گریه نکن، وقتی دارن چوب بر لب و دندان حسین میزنن گریه نکن، در محمل گریه نکن. یک باره، دو باره، چند دفعه است؟ فرمود دشمن شاد نشیما زینبم. وقت زینب کبرا میخواد گریه کنه، کدوم سمت روش و کدوم سمت بکنه گریه بکنه؟ این ور نگاه میکنه شمر ابن زلجوشن همراهش داره میاد، اون ور نگاه میکنه خولی و هرمله و کجا گریه کنه؟ ولایت مدارترین شخصیت کربلا از جهاتی، ما حقیقت ولایت مداری اولیاء خدا رو نمیفهمیم، مراتبش رو. زینب کبراست. خب طبیعی این شخصیت ذخیره میشه برای امروز، سربازان مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه تو حرم او تربیت میشن، زیر بیرق او حرکت میکنن و حرکت از اونجا آغاز میشه. این شخصیت ساده نیست. خب حضرت زینب مقامشون خیلی بالاست و در واقع به شهادت رسیدن حضرت زینب سلام الله علیها. الان بعد از 30 سال، حالا کمتر، شما میبینید که یک جانباز شیمیایی فداشون بشم میاد، خب ریاهاش دیگه آسیب دیده، از دنیا میره، همه میگن شهید، به شهادت رسید، رفتاری که با شهدا دارن با او انجام میدن. زینب کبرا تمام قلبش پاره پاره شده، تمام جگرش سوراخ سوراخ شده، کباب شده، 1 سال و اندی هم بیشتر دوام نیاورد. زینب شهید نشده باشه، زینب به مرگ عادی از دنیا رفت. زینب دیگه بعد از عاشورا زندگی عادی داشت که بعد مرگ عادی داشته باشه؟ زینبم گریه نکن، دیگه گریه نکرد. شما گیر نکردید بچه ها. انشالله من دعا میکنم برید زیارتگاه بقی، اونجا بخوای با صدای بلند گریه کنی، یکی برات روزه بخونه، بعد نتونی بری تو مسجد النبی، یه جایی هست اونجا ببرن بگن اینجا کوچه بنی هاشم بود، داد نزنی ها. به خدا آدم نمیتونه زیاد مدینه بمونه. بعد از یه مدتی آدم دوست داره بره از مدینه یه جای داد بزنه. زینب کبرا علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.